توسلات نحوه توسل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا و جمیع المشتاقین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث به اینجا رسید که مشهوره در کلمات اینها فرق بین باب تزاحم و باب تعارض. این که در باب تعارض برگشتش به مقام تشریعه، مقام جعله، به خلاف باب تزاحم که برگشتش به مقام امتصاله و این که مکلف در مقام امتصال بین این دو تکلیف چی کار کنه. ما دیروز دو سه روز یک توضیحاتی راجع به این باب تزاحم عرض شد. حالا این توضیحات به صورت کامل انشاءالله تعالی. اولا نسبت به باب تعارض، این تعبیری که برگشتش به باب جعل، به باب تشریعه، ظاهرا مبنی بر این باشه که اینها فرض بر این میکنن که اولا فرض بر این باشه که ما تعارض رو قبول داشته باشیم. و عرض کردیم تعارض قبولش مبنی است بر این که کل واحد من الخبرین فی عرض الاخر، به این معنا که کل واحد من الخبرین حجت باشه فی نفسه لولا المعارض، حالا که معارض پیدا کرد چه کار بکنیم. و این تصور ظاهرا در ذهن آقایان بوده که در باب تعارض شارع مقدس وظیفه ای قرار داده. مثلا فرض کنید در روایت عمر بن حنظله اخذ به اشهر، ترجیح به اشهر و خود یا به مشهور، خود به مشهر بین اصحاب اشهر، بعد مسئله مثلا موافقت عامه، مخالفت عامه و الی آخری، یا در بعضی از روایات دیگه تعبد داده به موافق کتاب و مخالف کتاب، یا موافق عامه و مخالف عامه، یا در بعضی به اصطلاح ترجیح داده به مسئله احدثیت، یا در بعضی از روایات اصولا گفته بعیه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، از باب تسلیم اشکال نداره، یعنی مخیری بین و کیف ما کان. این تصورات در ذهن این آیان بوده که بحث تعارض مبنی است بر این که اولا هر دو خبر باید حجت باشه و کلون واجدون لشرایط الحجیه، ففرض این است که کلون یکونو فی عرض الاخر، نه اینکه احد هما فی عرض الاخر. این هم حجت نفی اون میکنه. حالا اون مسئله عرض از کردم توضیح نمیدم، شاید مراجعه کرده باشه. اون یکی هم حجت در عرض این قرار گرفته. این دوتا چون در عرض هم هستن و حجت هم، اینجا وظیفه ما رجوع است به اون چه که شارع برای باب تعارض قرار داده که اصطلاحاً بهش میگن اخبار علاجیه. لذا اینجا رجوع میکنیم به شارع و به مثلا روایات عن رسول الله یا عن اهل بیت برای بیان وظیفه‌ای در اینجا پیدا میشه. این تصور اینه، این تصوری. و عرض شد که این تصور قابل قبول نیست به نظر ما. اصل حجیت خبر ثابت نشد. اون خبری حجته که شواهد داشته باشه و موجب وثوق و اطمینان بشه و طبعاً تعارض به این معنا وجود نداره. و مضافاً به این که روایاتی رو هم که بهش تمسک کردن حضرات در باب ترجیح، اون روایت هم خواهد آمد مشکل فنی داره و قابل قبول نیست و معظمش هم مشکلات دلالی داره، اصلا مرادش ترجیح نیست. مثل خبر ابن عمر ابن حنظله مرادش ترجیح نیست، مرادش به تعبیر این آقایان متأخر ما تمیز الحجه عن لا حجه هم نیست، حتی شبیه اونه. مراد اون روایت مبارکه بیان مقومات حجیته، نه بیان به اساس ترجیح احد الحجته این بر دیگری، در مقام ترجیح نیست. عرض میکنیم انشاءالله در محل خودشون دیگه. شاید ما دیگه سریعا یواش یواش وارد بحث اخبار علاجیه بشیم، چون این بحث ها خیلی. پس این مطلبی که آیان فرمودن، اگر مرادشون از این که این وظیفه شارعه مراد اینه، خب طبعا این مبتنی بر یک مقدمه اساسی که حجیت تعبدی خبر باشه که قبول نکردیم، مبتنی بر این که روایاتی که وارد شده در مقام ترجیح احد الحجتین علی الاخرا، که این هم قابل قبول نیست، و اینکه شارع مقدس یک وظیفه بیان فرموده باشه، تعبدی باشه، برای ترجیح یک روایت بر روایت دیگری. اصلا بگیم مثلا امام صادق یک به حساب مرجحات تعبدی قرار دادن که ذهن آقایانم همینه، ولذا مثل آقای خویی مثلا ترجیح به شهرت رو قبول نمی کنه، به خاطر اینکه اون روایت به نظرشون حجت نیست. اگر حجت بود مرجحیت شهرت رو قبول می کردن. پس یک بحث این است که حالا اون روایت حجت یا نه اون بحث دیگری است. بحث اساسی این است که آیا ما روایاتی که ترجیح بده کار روایت این باشه بگه این خبر حجت است بر مرجح است، مقدم است بر اون خبر، تعبدن هر دو فی نفسه حجتن تعبدن، لکن چون تعارض دارن این خبر بر اون خبر مقدم است تعبدن. این اسمش ترجیحه، ترجیح نیه، ترجیح تعبدی. اگر مقام مراد آیان از مقام تشریع و مقام جعل این باشه که ظاهرم شاید همین باشه که این اصلا روشن نیست و جای بحث هم نداره، و اما اگر مراد آیان از مقام جعل این باشه که ما هدفمون از تعارض برسیم به اون چه که شارع جعل کرده، یعنی حالا تعارض هم نباشه، اختلاف روایات، ما از راهی اگر در جایی روایات مختلف دیدیم چه کار بکنیم که به حکم شرعی برسیم، یعنی به اون چه که شارع جعل کرده. مقام تشریع مراد اینه. اگر مراد این باشه این مطلب درسته، این مطلب مطلب صحیحی است و سابقا هم اشاره شد، حالا هم با توضیح بیشتر عرض میکنیم. به ذهن ما بحث تعارض بحث مستقلی نیست، این که بحث تعارض رو مستقل گرفتن این روی این مبناست که بحث تعارض رو بعد از حجیت گرفتن، حجیت تعبدی، بعد از این که فرض حجیت تعبدی کردن اون وقت آمدن مسئله تعارض رو مطرح کردن. و این اختصاص به خبر هم عرض کردن ندارم، این که نمیشن تعارض و ادله، گاهی میامد خبر با قیاس معارض بود، گاهی میامد خبر با اجماع معارض بود. تعارضه که حساب میکردن اختصاص پیش ما تعارض و اخباره یا تعادل و ترجیح، یعنی یا دو تا خبر مساویان در مزایا یا نه یکی بیشتر مزیت داره. این تعادل و ترجیح یا تعارض روایات یا اخبار متعارضه، اینا اصطلاحاتی است که مبنی بر حجیت تعبدی خبره. اما اگر ما حجیت تعبدی خبر رو قبول نکردیم، ممکن است یک خبر رو ولو واحدم باشه فی نفسه قبول نکنه، ولو فی نفسه، احتیاج به معارض نداره. مثلا عرض کردیم مشهور بین اهل سنت اگر خبری صحیح باشه لکن شاذ باشه و نادر باشه، ولو رجالش همه ثقات باشه لکن شاذ و نادر باشه قبول نمی کنن. عرض کردیم که لاره یکی از قیود اهل سنت در قبول خبر، در قبول یعنی در توصیف خبر به صحیح، خبر صحیح اون است که درش شذوذ نباشه، نه مجرد این که رواتش همه ثقات و اجلاء باشن. اگر رواتش هم اجلاء بودن لکن سند مشکل داشت، یعنی لکن نقل یکی بود و مؤیدات و شواهدی نداشت و خبر شاذ و نادر بود، به او عمل نمی، او رو صحیح نمی دونستن. حالا مگر شواهد دیگر اقامه بشه، به الله او رو خبر صحیح نمی دونستن. پس در حقیقت ما اینجور میگیم، خلاصه حرف ما، هر خبری رو بخوایم قبول بکنیم باید مجموعه شواهدی رو بررسی بکنیم تا وثوق پیدا بشه. یکی از شواهد این است که خبر مخالفی نباشه، یا اگر خبر مخالفی باشه بتونیم ازش جواب بدیم. یعنی این نکته بحث تعارض بحث مستقلی نیست. بحث تعارض که در حقیقت پیش ما اختلاف اخباره، نه تعارض. اولا ما کلمه تعارض رو قبول نکردیم چون مبنیست بر حجیت تعبدی هر دو خبر، اینه که ما قبول نکردیم، زیر بارش نرفتیم. غیر از این نکته که عرض شد، نکته اساسی اینه که بحث اختلاف روایات یکی از مشکلات روایته. یعنی اگر بخوایم وثوق پیدا بکنیم، شواهد فرض کن رجالی، شواهد فهرستی، شواهد عمل اصحاب، مصادر اصحاب، تلقیه و قبول، این مجموعه شواهدی رو ما پهلوی هم قرار میدیم تا وثوق به خبر پیدا بشه. یکی از اون شواهد این است که اگر مخالف داشت باید جواب بدیم، یک کارش بکنیم. یکی از شواهد وجود اختلاف خبر، یکی از شواهده، نه اینکه تعارض خودش یک باب مستقلیه، تعارض دیگه باب مستقلی نیست. یکی از شواهدی که در باب خبر هست، اگر خبر مخالفی بود باید از اون جواب بدیم.
کجا باید بررسی
بشه؟ این تو همون خود خبر،
تو هم باید خود جدی
ها تو خود خبر. البته در ضمن بررسی این مطلب رو اگه بخوایم اصولیش بررسی کنیم اینطوریه: آیا در صورت اختلاف خبر یک تعبدی از شارع داریم؟ این بحث میشه اصولی. اگر گفت نه در مورد اختلاف خبر هم تعبد نداریم، اختلاف را باید مثل بقیه شواهد جمع جورش بکنیم. پس اگر بخواهیم این بحث و اصولی، این هم در ذیل حجیت خبر. اون بحث اینه آیا ما از شارع مقدس تا در تعارض اخبار اصلا روایتی داریم که ما را تعبد بکنه؟ چون عرض کردیم ما از پیغمبر اکرم که نداریم و از امام های مثل حضرت سجاد و حضرت باقر هم نداریم، امام صادق داریم. اگر امام صادق فرمودن به مثلا به امام عرض کردن روایاتشون رو متعارضه، آیا این اصولا یک طریق عقلایی است که انسان برای تعارض کلمات خودش تعبد پیش بکشه؟ مثلا میگن آقا شما در فلان کتاب اینو نوشتین، در فلان جا صحبت کردین، این جور گفتین، این بیاد بگه شما متعبدی، ببین کدوم مشهورتره به اون عکس بکن. مثلا تعبد در کلام خود انسان معنا داره.
وقتی دو تا قانون با هم یه معارض باشن، اینجا اگه بخوام بگیم
اگر قانون شد قانون از کجا شد؟ اینا اصلا توجه نکردن که روایت عمر بن حنظله از امام سوال میکنه راجع به مطلبی که از امام نقل شده. امام نمیاد به کلام خودش مرجع بده، اصلا شأن انسان نیست که این کارو بکنه.
اگه تو خود جامعه تو قانون توارث پیدا کرد، نمیاد به خود مکلفی
عرض کنم که اون که بحث تزاهمه که
فتوای اخیر دقیق مثلا ادقه
بسی که امام میگه دیروز یک مطلبی گفتن امروز یک چیز، میگه امام من به حرف اخیر اخذ. این درسته، این ربطی به تعارض نداره که. ولذا اینا ممکن است احکام ولایی باشه و شیعه حمله بر احکام ولایی کردن. شما دیروز یک صلاح دونستین یک مطلبی، امروز این مطلب این ربطی به تعبد خبر نداره اصلا.
تکلیف ما این
وسط
چی
میشه؟ امام فرمود این تکلیف اصلا معلوم نیست، این بحث تعارض باشه. شاید امام میگه ما من نگفت ببین این اونم حجت اینم حجت، ترجیح با کدوم یکیه؟ من الان که دارم میگم حرف الان منه بگیر، اون که ربطی به تعارض به ترجیح نداره که. این چه نکته ترجیح داره؟ اصلا ترجیح در کلام خود انسان معناش چیه؟ میگن آقا در فلان کتاب اینطور نوشتی، در فلان کتاب اینطور. خب یا میگه از اون حرف برگشتم یا اون چاپخانه غلط. رسمش اینه شما تعبد به هر دو پیدا کن، مرجع پیدا کن.
حیات امام دیگه، این حیات امام نباشه
خب این داره عمر بن حنظله در صورت حیات میگه یعنی انکم الخبران مختلف
روش داره
که نقلهای
مختلف شده، فقط این نیستش که کلام من باشه، احتمال نمیدونم اشتباه راوی بوده، نمیدونم
چه. نه ببینید احتمال تعبد معنا نداره که. خب احتمال اشتباه میگه بریم ببینیم کدوم راوی اشتباه کرد. شما بیا ترجیح بده کلام منه، ترجیح بده کلام منه چی؟
اینا نمیتونید.
چرا؟
فرضش نیست، نمیتونه.
در گفته که فرضش نمیتونه. لذا امام در همون اول فرمودن خیلی خوب شما در کوفه مطلبی از من، یه مطلب رو ده نفر نقل میکنه، یه مطلب رو یک نفر. خب معلوم یه نفر اشتباه کرده، حق با اون ده نفر. خب این بحث ترجیح نیست، این عقلاییه.
اگر روایت ابن
حنظله
درست باشه کلام امام کلیه،
کلی نیست، ترجیح نیست توش که. نمیخواد بگه اونم یکی حجت، این میچربه بر اون. بحث حجیت نیست. و لذا فرمود فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این درست و اون باطله. در کوفه از من و لذا عمر بن حنظله میگه همیشه اینجور نیست، گاهی پنج نفر از شما یه جور نقل کردن، پنج نفر جور دیگه، هر دو مشهورن. امام هم نفی نمیکنه، یعنی امام قبول داره که چنین چیزی شد. اینکه امام نفی نمیکنه قبول داره، اون وقت مسئله تغییر رو پیش میکشه. اگر کلامی که صادر شده پنج نفر، این مطابق با احکام زمان با سلطانه، اون درش تغییر است، اون قبول نکن.
ولذا خوب دقت بکنیم بعد از این که هی فرض میکنه این طور اون طور آخرش میگه مثلا این تو همه امام در آخر دقت کنید چون دقت نگفتن تعبده امام میخواد بگه دیگه اونجوری که تو فرض میکنی نمیشه دو تا حکم باشه دو تا روایت باشه هر دو هم پنج نفر نقل کردن هر دو هم مطابق با ظاهر کتابن هر دو هم مثلا موافقن با اون که عامه گفتن یا هر دو مخالفن با اون که عامه گفتن و هیچ این همچی چیزی از من صادق نه تعادل نیست امام میخواد که من همچی کار این دیگه از من نقل لذا دقت بکنید امام اول یه شواهد عرفی نقل میکنه برای این که این حجت این لا حجت یعنی به این عکس بکنه حالا حجیت هم نه به لحاظ صدوره به لحاظ تقیه هم هست این فرض بکنه حالا هر دو اینجور هم هست فرض بکنه هر دو اینجور آخرش امام چی میگه ادن فرجه حتی تلقا امامک یعنی دیگه من همچی کاری نکردم دو تا خبر پنج نفر نقل بکنه هر دو موافق با ظاهر کتاب هر دو موافق با مثلا صحنه اجتماعی این هم چیزی نیست این موردیه بیا از من سوال بکن تا جواب بدم اونایی که جنبه عمومی داره معیارها رو میگه آقا شما دو تا میگه آقا کتابهایی که قبل از تاریخ مثلا 1350 نوشته شده بونا نگاه نکن ما اینا رو تصحیح کردیم بعد از 1350 نگاه کن این بحث ترجیح نیست که این بحث حجیت و عدم حجیته حدیث
مختلف ترتیب مرجعات هم متفاوت آقایون بحث دارن که حالا کدومش مرجع بوده چرا حضرت اون رو مقدم کرده
تازه اونش هم آقایون بلزا مثلا کفایه گفته ترجیح مستحبه چون ترتیبش هم مختلفه البته انشاءالله عرض خواهیم که اصلا روایت مشکلات دیگه داره من یکیشو مطرح کردم
پس آقا بگید ببینیم کدومش کدومش ممیز اینا رو یکی یکی به ترتیب اگر بحث بکنیم بهتره
خب میرسیم انشاءالله نرسیم باید بحث که نشدیم که دارم اشاره میکنم بحث که بکنم عرض کردم من اگر نوار گوشی اشاره کردم که شاید بحث روایت اخبار علاجی رو زود شروع کنه چون اساسش اینه البته از زمان عرض میکنم اخبار علاجی رو از همین کتاب جامع الاحادیث جلد یکی که آقای بورجه دیره زمان ایشان هم چاپ شد البته بعد خوب اضافات بشه از اون جلد انشاءالله میخونم علی ای حال این کیف ماکان پس بنابراین اگر مراد این است که ما به حساب تعارض برمیگرده به تشریع یعنی شارع مقدس در صورت اختلاف احادیث خودش معیار قرار داده برای ترجیح احد الخبرین علی الخبر این میشه بحث اصولی این بحث بدی نیست اگر این و اثبات خواهیم کرد که همچیزی ما نداریم همچین چیزی که شارع بیاد بگه راهی رو قرار بده مثلا از امیرالمومنین که سوال کرد نفرمود که بیاید ترجیح بدین فرمونه اولا بعضی افرادی که نقل دروغ میگن و دروغگو هست ثانیا حدیث پیغمبر ناسخ و منسوخ داره اینا یکیش نه یکی دیگهش نشینه ثالثا بعضی ها اشتباه فهمیدن اصلا حدیث رو بد نقل کردن دروغ نگفتن مثلا خیال کردین از رسول ها این شنیده اصلا بس ترجیح مطرح نیست بعد خب امام میگه رابعاً کسانی هستن که مرادشون خودشونه اینا تمام حدیث پیغمبر شیندن دقیقاً مطلعن همه رو میفهمن ناسخ میفهمن منسوخ میفهمن اشتباه هم نمی کنن دروغ هم نمی کنن کنایه از خودشون یعنی راهش به ترجیح نیست راهش به رجوع به منه بس ترجیح نیست که ببینیم کدوم خبر بلا نه اصلا ترجیح حجیت تعبدی مطرح نیست اصلا صحبت ترجیح مطرح نیست شاید هم مرحوم کلینی رحمه الله از باب ایه ما اخت من باب تسلیم ایشون اینجور فهمیده که اصلا دیگه جای ترجیح نیست اینم کلام امام کلامه میخوای بگین عمل کن میخوای بو عمل اصلا بحث ترجیح مطرح نیست الان یه حالا چون این بحث رو بعد انشاءالله مصطفی خواهد
امام که گفته تخییر این که یعنی تشریح
کرده
که گفته
تخییر نه میگی این کلام امام کلام امام هر دو کلامش حقه به هر دو اقصو تخییر
عقلی یعنی بعدی که اصلا
تخییر عقلی نیست
تناقضه که یکی میگه امام رو هم آخر یعنی هم هیچی هر دو تشه امام فرمون
بگی هر دو رو امام درست گفته هم میشه انجام داد هم میشه تر علی حال چون این بحث رو بعد انشالله میاد حالا توضیح مکتب تخییر رو هم انشالله بعد عرض میکنم پس بنابراین اگر مراد از این که در مقام تعارض برمیگرده به مقام تشریع و مرادشون این معنا باشه، خب این یکیش میشه اصولی باشه. و اون این که ائمه علیهم السلام در صورت اختلاف حدیث ما رو تعبد دادن به یک طریقه، ائمه در صورت اختلاف حدیث ما رو تعبد دادن. اما اگر این مطلب ثابت نشود، اختلاف حدیث مثل ولذا عرض کردیم تا مثلا در بعضی از کتب اخبار ما اصحاب ما کتاب و علل الحدیث، وقت علل غیر از مسئله به حساب تعارضه، یه حدیث ممکنه مشکلات داشته باشه معارض هم نداشته باشه، یه حدیث ممکن از معارض داشته باشه خیلی راحت معارضش رو بتونیم اسقاط بکنیم. این بحث این نیست که باب تعارض دار مدار حتما باب تعارض دار مدار حجیته. و این که ما بخوایم مثلا بگیم ائمه علیهم السلام یک راه خاصی رو در باب اختلاف آوردن، این باید ثابت بشه یک راه خاصی رو ائمه آوردن. مثلا عده از روایات رو که میگه حدیث شما متعارضه، امام میفرماید که عرض بر کتاب بکنی یا سنت. خب از اون برم اصلا خیلی از روایات داریم در باب خود حجیت خبر میگه عرض بر کتاب و سنت، معارض هم نداره خبری که ما ولذا عرض کردیم در مثل کفایه میگه خبری که مخالف با کتاب فی نفس حجیت نیست، بحث ترجیح نیست، چون روایات دیگه داریم خبر واحدی هم از معارض هم نداره مخالف با کتاب و سنته، امام میخواد بفهمه این از ما نیست، از ما صادر نشد. پس این بحث اینطور نیست که روایات حمله بر ترجیح تعبدی بشه، یا مثلا یک تعبد خاصی رو شارع مقدس در اختلاف روایات مطرح کرده، مثلا گفته موافق کتاب، از اون برم در خود حجیت خبر گفته موافق کتاب مخالف کتاب در خود اصل حجیه. پس در اونجا برای دوران هم بین حجت و لا حجته، نه که هر دو حجت شما چیکار بکنید، نه اینکه اگر جای دو تا خبرم ببینید کدوم موافق کتاب به اون عکس بکنید تعبدن، نه این یکی از شواهدی است برای اینکه به این خبر وثوق پیدا بشه، یکی از شواهد. اگر دو تا خبر بود یکیش موافق با کتاب بود، همین مثالش هم عرض کردیم دیگه، در روایاتی که الان ما داریم که باب طلاق مثل باب وفات مثل باب طلاقه، اگر قبل از دخول بود تنصیف میشه مهر، روایت معارض هم داره، هر دو هم صحیح، هر دو هم بیش از یکی هستن و انصافاً هم جای سختیه در فقه آخرش هم گیر داره. روایت هم داره که نه در باب وفات تنصیف نمیشه، مهر کامل باید بده، اگر زوج یا زوجه فوت کرد قبل از دخول مهر کامل باید داده بشه و تنصیف نمیشه، تنصیف مال طلاقه. روایت هم داره که تنصیف میشه، هر دو هم صحیح هست. عرض کردیم و چند دفعه این مثال هست، انصافا هم جای سختی، انصافا به لحاظ حدیث شناسی مشکل داره، لکن در اینجا ما عرض کردیم رجوع به کتاب نه این که مرجحه، رجوع به کتاب قرینه بر حجیته، یعنی این طایفه حجتن دون اون طایفه، نه این که این ترجیح بر اون داره.
آقا هم گفتن این با ترتیب نمیسازه، شما میگه اول به عدل رجوع بکن بعد گفته مخالف کتاب و موافق،
میگه شما میگید نه
همه در عرض
همه،
اون
میگه
به عدل مراجعه
بکن بلا مخالفه
کتابه، بعد میگه اگر هر دو بودن بعد
شالا تا وقتی که رسیم به اخبار برمارده، اون اولا ما عدل نداریم، عدل و اینا در روایت مرفوع زرار هم که هیچ ارزش علمی نداره و در روایت عمر بن حنظله در صفات حاکمه نه در صفات راوی، اینا رو گفتن دیگه، از این حرفایی که گفتن که خیلی اساس محکم
ما اینا رو میدونیم
خیلی خب ذهن عوض کنیم دیگه، حالا من چیکار کنم وقتی مرفوعه، اصلا ما در بحث مقایسه بین مرفوعه زراره با عمر بن حنظله عرض کردیم صابرا در دوره اول و حالا هم خواهیم، اصلا ما مرفوعه زراره کلا نگاه نمی کنیم، مثلا نه بحثش می کنیم، اشاره عابر به این کتاب اول عالی ارزش داره، اون روایت هیچ ارزش علمی نداره، در قرن دهم نقل شده از علامه به اسناد یه انزراره، در هیچ مصدری قبل از ایشون نیامده، نه علامه نه غیر علامه، نه از زراره نقل شده نه از غیر زراره، یه متن خاصی است که ربطی نداره، ایشون چه اشتباهی کرده ما نمیدونیم، چون به هر حال اون آقا خیلی از این مشکلات داره، این اول مشکلش نیست، از این مشکلات در کتاب اول لالی خیلی فراوانه، نه اینکه کم، اگر مشکل نباشه تعجب آورد. الان این کیف ماکان این عدل رو ما نداریم، این که گفتن اول به عدل
ترتیبه بقیه
همینطوره.
نه میگه مخالفه کتاب موافق، بعد میگه
شما اصلا ادهیشون فقط موافق و مخالف کتابه، ادهیشون بحث اهل سنته. این در این روایت عمر بن حنظله 3-4 تا هست که اول شهرته، در این روایت اول شهرته، موافق و مخالف کتاب وسطشه بعدشه که کمی نسخش اشکال داره که میخونیم، و موافقت عامه و مخالفت آخرش هم میگه ارن فرجی حتی تلقا امامن، میگه آینا همه از این جد مثل همه، میگه نمیشه، این دیگه باید از من مراجعه کنی، از من شخصا سوال بکنی تا جواب بدم، نه اینکه بتونم یک ضابطه کلی. و این ضابطه ای که امام نقل میکنه برای اصل حجیته، نه برای ترجیح در حجته. میگه این درسته، فهم المجمع علی لا ریب فی، یعنی این درسته اون باطله. وقتی 10 نفر نقل کردن یه نفر، حرف یه نفر باطله. بلکه عرض کردیم عده از اهل سنت، یعنی مشهورشون این شده که اگر یک خبر رو یک نفر نقل کرد و شاذ بود، ولو در مقابل 10 نفر نقل کردن بازم حجت نیست. این فإن المجمع علیه لا ریب فی ممکن است مراد از لا ریب فی یعنی در مقام تعارض مجمع علیه لا ریب فی، لکن عرض کرد این در سال در قرن دوم این تعریف در روایت ما، در روایت در کلمات عامه در قرن سوم مثل صحیح بخاری و غیره، اونا بناشون به این شده که شاذ مطلقاً حجت نیست ولو معارض نداشته باشه. شاذ مطلق، یعنی مراد از شاذ هم لذا معروف در اصطلاحشون حدیثی است که رواتش ثقاتن، صحیح سنده، نه ضعیفه، اون ضعیف که چیزا خودش ضعیفه، روایتی که صحیح سنده و رواتش ثقاتن لکن شاذ، فقط یکی نقل کرده، مثلا فرض کن از اصحاب زهری یکی نقل کرده، کسای دیگه از اصحاب زهری نقل نکردن، اونو قبول نمیکنن، اون روایت قبول نمیکنن. همین روایت از زمان بالخراج رو خوندیم، گل خراج به زمان رو خوندیم، بخاری میگه غریبون، با اینکه سندش به هر حال اون فردی که بود میشه قبولش کرد، لکن میگه چون شاذ هیچ کس نقل نکرد نمیتونه قبول کنه، الخراج به زمان متعرض شده. الان کیف ماکان این اصطلاحات باید روشن بشه، یه چیزای حرفایی در ذهن به قول شما با همینا معنوسیم، حالا ما حرفونه که این معنوسی ها رو کم بکن.
خب فرمایش خبر بندیش دیگه خیلی معقول نیست، یعنی امام باید بگه این 3-4 تا عامل رو در نظر بگیر، چون نمیشه گفت در تمام احادیث که تنافی دارن حتما رجوع مثلا چه میدونم به شهرت مؤثر ممکن.
حالا ببینیم، برای اینکه این بحث حل و فصل بشه، همین جلد اول کتاب جامع احادیث یا جلد 18 چاپ قدیم کتاب وسائل، چون وسائل در ابواب مقدمات القضا باب 9 11 13 اخبار علاجی رو اونجا آورده، تو کتاب قضا آورده، مرحوم آقای برجی در مقدمات آورده، ابواب مقدمات. شما یک ملاحظه بفهم کل روایت یک دفعه نگاه بفهم، این ترتیبا توش نیست، اینه که در عرض کردم یک ترتیبی که در روایت عمر بن حنظله است، اینم ترتیب معلوم ترتیب باشه راه از ولذا در بعضی مثلا ما سمعت منی ما یشبه قول الناس فی التقیه، اینا ترتیب داره، صحیح هم هستن، عبید بن زرار، عبید چه سر زرار، این اینطور نیست که این ذهنیت ترتیب مال ترجیحه، ترجیحی مطرح نیست که ترتیب درش باشه. راههایی رو امام اولا چیزی که هست که من گفتم یا نگفتم، میگه بلا 5 نفر اینو به نقل کردن، ببینید امام هم نمیگه این مطلب نیست، خوب دقت بکنید، یعنی امام میدونه یه مطلبی رو 5 نفر گفته یه مطلب، ولی امام میگه نیست این مطلب، تو چی میگه کلام مشهورا، یعنی این رو امام قبول داره که یک مطلبی رو به 5 تا گفته، یک مطلبی هم به 5 تا گفته، این فرض قبوله دیگه،
فرض احتیاطی، همچین اتفاقی هم میفته که این کار بشه،
ولی خطر بالا خود امامه، مالش روایات امام باقر نیست، از خود امام صادقه، نه خطر نمیگه، امام میگه خطر از من واقع شد، امام میفرماد اون 5 تایی که من گفتم، اجازه بفرمایید 5 نفر، اون حکم واقعی بوده، اون 5 تا مطابق با شرایط اجتماعی بوده، تقیه بود، این تعبد نیست، این ترجیح نیست که لذا بعد میام میگه هر دوش مثلا هر دوش 5 نفر، هر دوش هم با مطابق است با یک مثلا فصل حکومت مدینه، یکیش هم مطابق است با حکومت کوفه، هر دو با حکومت موافقن، هر دو امام میگن ارن فرج حتی تلقا امامک، این دیگه هم چیزی من ندارم، اینه که تو فرض کردی دیگه نیست، اینو بیا موردی از من سوال بکن، این رو بیا موردی از من سوال بکن. لذا در بعض به نظرم در مرفوع زراره باشی، این در آخر جده ادن فتخیر در صدی، و لذا ادن فرجه حتی تلقا امامک هم بعضی گفتن احتیاط، بعضی گفتن توقف، اصلا توجه نشده. امام که در کلام خودش، اصلا ببینید شما در کلام خودتون ترجیح میگین، اصلا معقوله این مطلب؟ توجه نشده که این عمر ابن حنظله داره از امام، از کلمات خود امام سوال میکنه، نه از ذات امام باقر. میگه از شما اینطور آمده، خب امام میگه خب نقل شده قبول، خب چرا؟ چون عرض کردیم کرام مرارن، روایات ما در مدینه صادر شده، در کوفه تدوین شده،
امام هم به شما امام صادق هم غیر
نه میگه نه، امام ظاهرش اینه، ظاهرش این است که از امام داره سوال میکنه، مضافاً به این که از امام باقرم بود، امام صادق نسبتش با احادیث پدرشون مثل نسبت با احادیث خودشونه. اصلا امام اصلا جو روایت جو ترجیح نیست. عرض کردم شما متعارف شما ترجیح بدید، بگه آ در یک کتابتون اینجور نوشید، در یک کتابتون بگه برو ببین شواهد مؤید کدومی که با شواهد ترجیح بده. آقا که اصلا خنده داره که این حرف معقول نیست که شواهد ترجیح یعنی چی؟
از نظر آینده گانم میگن نبره این تا
میدونم این راوی یک اولا خود عمر بن حنظله درست توصیه، این خود روایت نشونه که فرد بسیار دقیقیه، خیلی ملاست، خیلی با دقت و ظرافت مطلب رو مطرح میکنه. یه مشکله یه حدیثه، چون که احادیث اهل بیت در کوفه اصلا مشکل تعارض روایت امام صادق مال کوفه است دیگه، اصلا مشکل مال اینه. ما عرض کردیم اگه بخوایم حل تعارض بکنیم از یک نگاه شمولی از زمان پیغمبر تا زمان مشکل تعارض روایات ما در کوفه شروع شد، اینم به خاطر این نکته. ولذا بعد از این قصه هم عرض کردیم اصحاب ما دست به تنقیح زدن، دست به پالایه زدن، کم و زیاد کردن. مثلا در سالهای 300 به بعد کلینی دست به تنقیح زد، روایت صحیح و سالم رو جدا کرد به نظر خودشون، صدوق دست به تنقیح زد، ابن الولی دست به تنقیح زد. اینا رو توضیحاتش عرض کردیم، این شده در خلال مباحث آینده هم خواهد آمد. و بعد از دستکاری این دو بزرگواران در تنقیح، مقدار زیادی روایات ما طرح شد. به چه معنا؟ مثلا از کتاب حسین سعید بود نقل نمیکنه، همین روایت رو الان که ایشون نوشتن، این روایت یک صدری داره، همین روایت در باب نماز و جناح، لا جناح علیکم در باب نماز مسافر، خوب دقت بفرمایید. این صدرش رو مرحوم سه بخش، اولش اینه، بعد این که حالا اشتباها نماز چهار رکعت خون، بعدم این که پیغمبر، این روایت با سه بخشش شیخ صدوق آورده و شواهد هم کاملا روشنه که از کتاب حریزه، شواهد کتاب حریز هم قطعا در قم بوده، کلینی هم ازش نقل نمیکنه، کلینی اعتقاد دیگه روایت در صلات خوف مسافر نیست. بخش دومش که نماز چهار رکعت خونده، کلینی روایت دیگری از حبان ابن عثمانه نقل میکنه که کسی اشتباها در سفر چهار رکعت خون، اگر در وقت باشه یعید، در خارج وقت باشه لا یعید. کلینی اینه نقل میکنه، اینم در کتاب حریزه، کلینی اینم نقل نکرده، صدوق نقل کرده، کلینی نقل نکرده. مرحوم شیخ طوسی این یه تیکه رفته از کتاب محمد بن علی محبوب، الان ایشون نوشتن در اینجا سند رو، ما عرض کردیم بحثای فهرستی فایدش اینه، محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابی نجران عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره. خب در قم کتاب معروف حریز به طریق کی بود؟ علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره. شیخ طوسی که رفته از این کتاب نقل کرده، چون شیخ طوسی کتاب خود شیخ طوسی مستقیم از کتاب حریز نقل نمی کنه، او دقت کن، بیشتر از نسخه، یعنی تمامش از نسخه قومی هاست، کلینی نقل نکرده، شیخ طوسی نمی تونه، اولش از این کتاب نقل، محمد بن علی محبوب، از محمد ابن علی و محبوب و عرض کردیم محمد ابن علی و محبوب کتابش اسمش اصلا نوادر یا نوادر المصنف یا مصنفینه و شواهد نشون میده که ایشون روایاتی رو نقل کرده که نادر و شازن. شیخ طوسی برداشت این آورده چون غالب حجت خبر شاز به شاز اینا کار نداره، برداشت این روایت آورده. کلینی نه آورده، شیخ صدوق از یک راه به اصطلاح که محل اشکال چون روی انزراره و محمد، شیخ طوسی برداشت مجموعش از راه کتاب محمد بن علی محمود در آورده. کتاب حریز در قوم موجود بوده، احتیاج به این نداشته. دقت می‌فرمایید چی شد؟ بخش سومش بله، هم شیخ طوسی هم کلینی هم صدوق نه، این یه راهی بوده بین قدمای اصحاب ما، یک چیزی نبوده که شما خیال بکنید مثلا تبعیض در روایت و اسقاط روایت و تبعیض تصحیح به اساس تقطیع روایت و این بحث تقطیع روایت هم ان شاء الله توضیح میدم، چون این مطلب آمده که یکی از علل تعارض حدیث پیش ما تقطیع روایته، این رو هم ان شاء الله توضیح میدم که کلمه تقطیع روایت هم در اصطلاح ما درست نیست، حالا ان شاء الله بعدش عرض میکنم. و کیف ماکان این مطلب رو عرض کردم، اگه یک دوره اجمالاً اولا روایت اخبار علاجی رو قبلا یه دوره بخونیم تا یادتون بیاد، بعد ببینیم این ترتیب و این حرفایی که گفته شده اساس درستی نداره. پس خلاصه بحث رو من جمع جور بکنم، اینی که ما میگیم بحث تعارض رو ارجاعش میدیم به باب تشریع، اولا بحث تعارض پیش ما مستقل نیست، بحث تعارض جزو شواهدی است که اگر می‌خواهیم به خبر وثوق پیدا بکنیم، این که اگر معارضی داشت معارضش رو باید حل بکنیم. سوال، آیا از ائمه علیهم السلام در باب خبر مختلفین شاهد خاصی رسیده، طریق خاصی رسیده؟ لذا مثلا آقای خویی می‌فرمان ترجیح به شهرت، ایشون ملتفت شدن ترجیح به شهرت تعبد گرفتن، تعبدی اغلایی نیست، ایشون این شهرت به این معنا رو ایشون اغلایی نگرفتن تعبدی گرفتن. ترجیح به شهرت هم هم در روایت و مرفوعه زراره آمده عمر بن حنظله، جای دیگر نیامده، منحصرا در این دو تا روایت، هر دو روایت هم به نظر ایشون حجت نیست، درست این ترجیح به شهرت هم ثابت نیست. بله خب نه میخوام غیر از کلمه میخوام بگم طرح بحث، وقتی این صحبت میمونه که آیا ما از ائمه علیهم السلام یک طریق تعبد، کما این که خب بحث اساسی هم همین بود دیگه، آیا ما از ائمه علیهم السلام یا از قرآن یا از اسلام یک طریق تعبدی داشتیم به این که یک خبر خاص حجت یا نه؟ خب اون بحث هم مطرح کردیم دیگه، خب اون اصولی بود دیگه. عرض کردیم اهل سنت معتقدن آیه مبارکه اینجا اکن فاسمان بنابراین معناش حجیت خبر عدل است تعبدن، عرض کردیم خب گذشت دیگه. اصحاب ما از این متأخره، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخ و انهما فسمع لهما و اطعهما فانهما ثقتان المأمونان، به این دو تا روایت یکی شبیه این و بعضی روایت متفرقه تمسک کردن خبر ثقه حجت از تعبد، خبر ثقه حجت از تعبد مرحوم صاحب وسائل و آیان اخباری ها به اون روایت که بیه کتب اصحاب ما تقیه بود دفن کردن در آوردن، الان کتاب مقابل منه، نه سماع توش هست نه قرائت توش هست، کتاب مقابل مثل کافی مقابل شما، امام یه حد صوبه ها فعنها حق کن، لذا صاحب و سوال عقیدشن هر حدیثی که در یک کتاب معتبر باشه حجته. ببین این اسمش حجت تعبدی است، روشن شد؟ یه حجت دیگه میاد در اختلاف روایات. آیا خب اگر ما گفتیم تمام اون ادله رو مناقشه کردیم دیگه، پس احسن حجت تعبدی ثابت نشد، ما باید مجموعه قرائن رو جمع بکنیم تا ثابت بشه این حجته. بحث دیگه، آیا در صورت اختلاف حدیث باز ائمه علیهم السلام یا آیات مبارکه یا پیغمبر تعبد دادن ما رو به چیز؟ خواهیم گفت که نه تعبدی نداریم تو این قسمت، نه در اصل حجیت تعبد داریم نه در بحث اختلاف.
شهرت روایی رو شما حجت میدونید؟
شهرت روایی رو به اصطلاح اگر شاز شاز باشه اصلا از حجیت ساقه دارو معارض نداشته، مرجح نیست، نه ظاهر حدیث هم بحث حجیته، بحث ترجیح نیست. این راجع به این بحث شد معلوم شد که تعارض هم باید توضیح بده، فردا تتمه کلام در تزاهم و صلی الله علیه.